فارسی پاس
فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل واژه بیگانه تراولینگ واژه گام اضافی را تصویب کرده است.
همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، به ساعت 9 رسیدیم، 9 صبح، و ممنونم از اینکه همراهید با این شبکه رادیویی و برنامه‌های ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت می‌کنم تا لحظات دیگر شنونده برنامه ورزش ایران باشید، ویژه دو و میدانی، و انشالله از ساعت 10 صبح هم با برنامه گلخونه همراه خواهید بود.
ورزش ایران.
این برنامه دو و میدانی. به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند، سعادت پیدا کردیم در خدمت شما باشیم از شبکه ورزش، برنامه مجله دو و میدانی، البته ورزش ایران، چون قبلا مجله دو و میدانی بود، عادت کردیم ورزش ایران اختصاص داره به دو و میدانی. خب دوستان عزیز، ما در برنامه دو و میدانی سعی میکنیم خبرهایی رو از دو و میدانی ایران به آگاهیتون برسونیم. در خصوص دو و میدانی جهان صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم با صاحب نظران و کارشناسان و مربیان و ورزشکاران. همچنین در این برنامه یک بخشی داریم به نام شهرهایی برای دویدن که تقدیم خواهیم کرد، و دو و میدانی بانوان هم که از بخشهای این برنامه است. و اما موضوع برنامه، بله، موضوع برنامه اختصاص داره به مربیان، و سوال ما این هستش که مربیان دو و میدانی چه جایگاهی دارن؟ تاکید ما بیشتر مربیان سازنده هست که الان چه جایگاهی دارن، چه موقعیتی دارن، و جایگاه اونها در دو و میدانی ایران چه باید باشه. پس سوال کردیم چه جایگاهی دارن مربیان سازنده و جایگاه اونها چه باید باشه. 220-213-87 220-213-88 و شماره پیامک 3306. دوستان عزیز، خب میدونید فعالیت در ورزش دو و میدانی خب سنگین هست و ما واقعا باید وقت بگذاریم تا در این ورزش موفق بشیم. کسانی که در دو و میدانی خودشون فعالیت کردن بیاد دارن که چقدر مربیان برای اونها زحمت کشیدن. من خودم به عنوان یک ورزشکار دو و میدانی همیشه قدردان مربیان خودم هستم، مربیانی که برای من زحمت کشیدن، از آقای علی باغوانباشی شروع بکنیم که در واقع ایشون منو به دو و میدانی آورد که اسطوره دو و میدانی ایران هست آقای باغوانباشی و دیگر مربیانی که هر حال ما داشتیم و شما دوستان عزیز داشتید، مربیانی که خب پا به پای ورزشکاران دو و میدانی میروند، زحمت میکشند و از زندگی خودشون میزنند، چون برای ورزشکاران و برای مربیان در دو و میدانی خب مسائل مادی زیاد جاذبه نداره. یعنی اگر کسی بخواد مثلا دنبال منافع باشه به سراغ ورزش دو و میدانی نمیاد، از زندگیش میزنه. من حتی عزیزانی رو میشناسم که الان مربی هستن، مغازه داشتن، زندگیشون خیلی رو به راه بود، همه رو فروختن برای اینکه در دو و میدانی فعالیت بکنن، به خاطر اینکه این ورزش رو دوست داشتن و اومدن کار کردن. مربیانی که خب الان قهرمانان بزرگی هستن یا بودن، اما مربیانشون سالیان سال در کنارشون بودن، زحمت کشیدن، حتی از جیب خودشون برای این بچه‌ها خرج کردن، راننده بچه‌ها بودن تا دقیقاً این بچه‌ها بتونن تمرین بکنن و به جایگاه‌های خوبی در دو و میدانی برسن. و واقعا باید از این مربیان قدردان باشیم و برنامه ریزی بشه برای حمایت از مربیان سازنده، مربیانی که ورزشکارانشون، شاگردانشون در رده های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برای کشور افتخار آفرینی کردن. بر این اساس ما گفتیم برای قدر نهادن به مربیان عزیز دو و میدانی این برنامه رو اختصاص بدیم به مربیان سازنده که چه جایگاهی دارن و چه جایگاهی باید در دو و میدانی ایران داشته باشن. دوستان عزیز، خب یکی از مربیانی که سالیان سال برای دو و میدانی بدون سر و صدا کار کرده، زحمت کشیده، همیشه در فضای دو و میدانی بوده و خب نامی آشنا هم داره، آقای بیژن شادمهر هست. شاید ده ها سال هست ایشون داره در دو و میدانی فعالیت میکنه، شاگردان بسیاری داشت که اگر بخوایم مثلا به شاگردان اخیرش اشاره بکنیم، محمد رضا وظیفه دوست هست که آقای وظیفه دوست خب میدونید از روی مانع 2 متر و 24 سانتی متر هم عبور کرد و میتونست یکی از در واقع ستاره های ماندگار دو و میدانی ایران باشه، که حالا به هر حال مسائل پیش اومد، ایشون در سالهای اخیر یه مقدار ناکام شده. حالا آقای شادمهر هم توضیح میدن. آقای شادمهر سلام و وقتتون بخیر.
سلام جناب کراتی، همچنین همکاران شما در اون قسمت سلام عرض میکنم. لطف کردید، تعریف زیادی از من کردید، من اصلا در این اندازه ها نیستم، در خدمت میشه.
واقعیت ها رو آقای شادمهر من گفتم، من خودم یادم از زمان دانش آموز بودم و تازه دو و میدانی رو شروع کردم در ورزشگاه شیرودی، میدیدم شما چقدر زحمت میکشیدید اونجا و بچه های مختلف رو تربیت میکردید، تا این حالا هم که همچنان بدون سر و صدا دارید کار میکنید، با حاشیه هم کاری ندارید، مسئولین هم اومدن و رفتن یکی یکی، خیلی حرفا زدن و خیلی شعارها دادن، حالا برای یا اجرا کردن یا نکردن، اما شما کار خودتون رو انجام دادید چون دوستدار دو و میدانی هستید. من خواستم در خصوص جایگاه کنونی دو و مربیان در دو و میدانی توضیح بدید و البته جایگاه خود شما.
جناب کراتی، این بحث مربیان محدود به حتی ورزش دو و میدانی هم نمیشه. متاسفانه از قدیم تشکیلات ورزش کشور اون نگاه واقعی و درستی که باید به مربیان بکنه نکرده و اصلا هیچ وقت تعریف نشده اصلا مربی کیست، چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چه حق و حقوقی باید داشته باشه. متاسفانه همچنان این قضیه برقرار هست و حالا مثلا میخواهند به مربی دو و میدانی حقوق بدهند، میگویند مثلا ماهی 1 میلیون تومان، که واقعا اینها جای تاسف داره. من همیشه گفتم آنچه که به مربیان ما در حال حاضر مربیانی که در ایران هستند پیشنهاد میشه همه میتونه فقط در حد کمک هزینه ایابزه ها به اونها باشه. وقتی که تشکیلاتی این چنین با مربیانش برخورد میکنه خب معلومه که مربیان هم راضی نخواهند بود و باید یه فکر اساسی برای این قضیه کرد. البته حرفای زیاد و به دفعات زده میشه سر ساماندهی مربیان و از این صحبت ها که هیچ وقت عمل نشده و نمیشه مگر اینکه یک بررسی اصولی و کارشناسانه از این قضیه بشه که خب اصلا مربی کیست و چه مشخصاتی باید داشته باشه و چه حق و حقوقی باید براش قائل شد.
آقای شادمر، خب با یکی از مربیان عزیز ما صحبت میکردیم که خب ایشون شاگردش هم حالا در رقابت‌های قهرمانی آسیا مدال کسب کرد، میگفتش که مقطعی به ما حقوق میدادند و دائمی ما امنیت نداریم از نظر شغلی در فضای مربیگری. گفتم نظر شما چیه؟
بله همینطوره، یعنی اصلا چون برخورد با مربی ها درست نیست که اصلا تکلیف چیه. یه مربی مگر فقط در دوران اردوی آمادگی هست که مربیه و باید حقوق بگیره؟ مربی دائما باید ورزشکارش رو زیر نظر داشته باشه، وقت بذاره. من خیلی جالبه خدمتتون بگم، من الان در آزمایشگاه بیومکانیک پژوهشکده تربیت بدنی هستم. این فقط به این واسطه است که مربی ها هم مانند من در جستجوی این هستن که کارشون رو بهتر کنن، اطلاعاتشون رو بروز کنن و این همه کار باید در قبالش حق و حقوق مناسب هم پیش بینی بشه.
کرد. شما اشاره کردید به هر حال به اینکه به مربیان باید توجه بشه. واقعا چه باید کرد در آینده که مربیان جایگاه واقعی خودشون رو به دست بیارن و انگیزه داشته باشن برای فعالیت در دوو میدانی؟ چون ما میبینیم شمار زیادی از مربیان عزیز برای اینکه زندگیشون تامین بشه به سراغ یا رشته های دیگه رفتن، مربی بدنساز دارن، یا اینکه به هر حال شاگردان خصوصی میگیرن و با اونا دارن کار میکنن.
بله کاملا درسته، شما درست میفرمایید. آنچه که باید بشید از طریق وزارت ورزش باید تکلیف مربی ها معلوم بشه و نظارت بشه به اینکه حقشون ادا بشه و تشکیل کمیته مربیان کشور بسیار اهمیت داره.
بله
باید مربیان از حقوق صنفی خودشون دفاع کنند. ما تا حالا کمیته مربیان هیچ وقت نداشت.
بله. بسیار خوب، من تشکر میکنم از بیژن شادمهر عزیز. انشالله که مربیان مورد توجه قرار بگیرن، چون وقتی که بچه های قهرمان ورزشکار میان و مدال کسب میکنن در واقع بیشترین سهم رو مربی داره و ما میبینیم خب خیلی وقتا مربیان نادیده گرفته میشوند و به هر حال بعضی از دوستان این موفقیت ها رو به نام خودشون ثبت میکنن. سپاسگزاریم آقای شادمهر.
ممنونم از شما.
خداحافظ. خب دوستان عزیز، حتما آگاهی دارید که رقابت‌های دو میدانی قهرمانی جهان قرار هست در شهریور ماه در کشور قطر برگزار بشه، در شهر دوحه. خب ما در این مسابقات فعلا احسان حدادی رو خواهیم داشت که ورودی حضور در این مسابقات رو به دست آورده، همچنین ورودی شرکت در بازی‌های المپیک رو. قطری ها تدارک زیادی رو دیدن برای برگزاری مسابقات قهرمانی جهان، برخلاف مسابقات قهرمانی آسیا که خب هیچ تماشاگری نداشت در شهر دوحه، پیش بینی میشه که مسابقات جهانی تماشاگران زیادی داشته باشه، که البته این تماشاگران از کشورهای مختلف عازم کشور قطر میشن. زیرساخت‌ها بسیار پیشرفته هست و تمام شرایط برای برگزاری مسابقات هست، اما در کنار اون سعی میکنن قطری‌ها مسابقاتی رو هم برگزار بکنن تا آماده بشن برای میزبانی، که البته رقابت‌های لیگ الماس که نخستین مرحله‌اش در دوحه برگزار شد یک تمرینی بود برای کشور قطر. اما در خصوص بازی‌های المپیک را من خدمتتون عرض بکنم، خب به حد نصاب‌های ورودی در نظر گرفتن برای رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی المپیک که متفاوت هست با دوره‌های قبلی. سعی کردن مسابقات نهایی چند رشته رو صبح‌ها برگزار بکنن که خب در دو و میدانی این مسئله اصلا سابقه نداشت، به جز دوهای مسافت طولانی مثل ماراتون یا پیاده روی، بقیه همه اصل بود. اما قرار شد چند ماده در صبح برگزار بشه. علتش هم اینه که خب ساعت ژاپن با اروپا و آمریکا کاملا تفاوت داره و این برنامه‌ریزی شده که در قاره‌های مختلف مردم بتونن در ساعت‌های مناسب مسابقات پرهیجان دو و میدانی رو تماشا بکنن. و پیش بینی میشه که یکی از دوره‌های بسیار باشکوه المپیک باشه در بخش دو و میدانی المپیک توکیو، که البته هنوز ما فاصله زیادی داریم، اما امیدوار هستیم که آقای حدادی که خب حالا تمرین داره میکنه، از امکانات خیلی خوبی هم برخوردار شده، بتونه در رقابت‌های جهانی نتیجه بگیره، که اگر در جهانی نتیجه بگیره ما به المپیک برای ایشون امیدوار خواهیم بود. به هر حال ما باید تا برگزاری رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان صبر بکنیم و ببینیم که احسان حدادی در اون مسابقات که در واقع واقعی ترین و اصلی ترین مسابقه‌اش در سال جاری هست چه عملکردی خواهد داشت. در ادامه برنامه بخش دو و میدانی بانوان رو بشنوید.
مسابقات لیگ طلایی دو و میدانی 11 خرداد ماه در پیست آفتاب انقلاب تهران برگزار میشه. این رقابت‌ها به گفته مریم رستمی دبیر کمیته برگزاری مسابقات در 15 ماده انجام خواهد شد.
لیگ طلایی بانوان در تاریخ 11/2/98 بعد از اذان مغرب، بعد از افطار، در 15 ماده در ماده های 100 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 و 5000 و همچنین ماده های 400 متر مانه، 100 متر مانه و پرتاب های دیسک، وزنه، نیزه و پرتاب چکش و پرش های طول، ارتفاع، سگام و پرش با نیزه در مجموعه آفتاب انقلاب برگزار خواهد شد. ورزشکارانی که در این مسابقه به رقابت خواهند پرداخت از سراسر کشور، از نفرات برتری که در سال گذشته تونستن عناوین خوبی رو کسب کنن، دعوت شده در این مواد که بیان به رقابت بپردازن. در این نفرات ورزشکارهای جوان، نوجوان به چشم می‌خورن اسامیشون، که این ورزشکارها از استانهای بیشتر تهران، خراسان رضوی، همدان، یزد و همچنین چهارمحال بختیاری و بقیه استانها هستن. امیده که در این مسابقات بتونیم ما رکوردهای خوبی رو و قابل توجهی رو از ورزشکارانمون به ثبت برسونیم.
بهترین های مسابقات انتخابی تیم ملی و 10 برتر کشورم قراره با هم رقابت کنن.
همونطور که میدونید ما در فروردین ماه امسال 2 رکوردگیری داشتیم که در این رکوردگیری هامون بهترین ورزشکارامون شرکت کردن، به علاوه لیست تاپ 10 سال گذشته در این دور از مسابقات شرکت خواهند کرد. در این لیست ورزشکارا نفراتی رو به چشم می‌خورن که بیشتر در سنین جوانان و نوجوانان هستن و تونستن رکوردهای خوبی رو نسبت به بزرگسالان کسب کنن و این جای امیدواریه که این ورزش کارهای خوب ما در جوانان بتونن رکوردهای بهتری رو به جا بذارن و پیشی بگیرن از ورزشکاران بزرگسال ما.
دوستان عزیز، همچنان از شبکه ورزش همراه شما هستیم. برنامه مجله دو و میدانی، موضوع برنامه جایگاه مربیان سازنده دو و میدانی هست که الان چه جایگاهی و چه جایگاهی باید داشته باشند. 220-213-87 و شماره پیامک 30306 منتظریم تا صدای گرم شما دوستان عزیز رو بشنویم و اگر پیامی دارید ارسال بکنید تا ببینیم نظر شما چیست. اما بحث در خصوص مربیان سازنده هست که الان هم میخواییم با یک مربی سازنده دیگر صحبت بکنیم، آقای رضا، آقای مهماندوست عزیز که از استان خراسان هستن. آقای مهماندوست سلام و وقتتون بخیر.
درود بر شما، وقتتون خوش، در خدمتتون هستم جناب.
آقای مهماندوست، خب ما که این افتخار رو داشتیم از نزدیک با شما آشنا بشیم، اما دوست داریم خودتون بگید که در چه رده سنی فعالیت کردید و اشاره بکنید به برخی از شاگردان خودتون.
زنده باد. من جناب جراتی در تمام رده‌های سنی
بله
ورزشکار دارم و در خدمت جامعه دو میدانی هستم. اونطور اون که من احساس میکنم که مد نظرتون باشه، ورزشکار ملی.
بله دیگه، به هر حال نهایتا ملی.
بله. خدمت عرض کنم در رده سنی نوجوانان، خانم بهاره جانتیخ
بله
در مسابقات آسیایی مدال نقره رو گرفتند.
بله.
و از به حضورتون در صحرانوردی آسیا در رده سنی جوانان هم آقای امیرحسین صفری، ایشون هم در واقع شاگرد بنده بودند.
بله.
الان هم که در اردوی کارگران آقای فرجی تشریف دارن جهت مسابقات کارگری.
بله. خب شما در دوهای استقامت هم خب فعالیت کردید، شاگردانی داشتید، درسته؟
بله.
ماراتون و به هر حال مسافت طولانی.
بله.
آقای مهماندوست، خب الان چه جایگاهی دارید شما در دو و میدانی و کلن مربیان سازنده به اعتقاد شما الان چه جایگاهی دارن؟ چه موقعیتی دارن؟
جناب چراسی، ببینید، یک جایگاهی هست به قول معروف جایگاه معنوی.
بله.
و جایگاهی که تعریف شده باشه.
بله.
از حضورتون ما خوشحالیم از این که در خدمت جامعه دو میدانی هستیم، ولی جایگاه تعریف شده نداریم. یعنی این که خدمت شما عرض کنم که ما ساپورت مشخصی بشیم، حتی با کمترین میزان ممکن همچین ساپورت وجود نداره. ساپورت ها گاهن بوده، سلیقه‌ای بوده و این تفاوت در ساپورت ها خدمت شما عرض کنم آزاردهنده است. و عرض کردم ما قانونمند ساپورت نمیشیم. مثلا گفته بشه آقا مربی که یک ورزشکار در سطح نوجوانان، در سطح ملی، در سطح فراملی داره به این میزان ساپورت بشه، من ندیدم و نشنیدم. و ساپورت هایی هم که بوده عرض کردم به شکل مقطعی، حالا در اردوها بودیم، اون هم مشکلاتی داشتیم که مشکلاتمون بیش از ساپورت بوده. یعنی به فرض مثال، مثلا من آموزش پرورشی بل اجبار بایستی در اردوی تهران حضور پیدا میکردم، در صورتی که شاگرد بنده که استقامتی بوده نیاز داشته به این که حریف تمرینی داشته باشه. فارغ از حریف تمرینی، ما در تهران حضور پیدا کردیم و از به حضور قطعا خودتون مستظر از حضور ساد که از لحاظ کیفیت تمرینی خیلی متفاوت خواهد بود، در صورتی که ما همین زیر ساختای تمرین رو در مشهد بوده و میتونستیم این اردو رو در واقع منطقی انجام بشه و ما مشکلاتمون کم بشه. اما در مورد ساپورت، این که بنده عرض کنم خدمتتون که به شکل مشخص ما ساپورت شده باشیم، خیر. حتی عرض کنم که گاهن حالا سلیقه های اعمال شده بنا به دلایلی و از کمترین میزان ساپورتی هم که دوستان ما که شرایط برابر ما رو داشتن رو هم ما دریج شدیم.
بله. خب حالا پیشنهاد شما چیه برای آینده، برای اینکه مربیان با دلگرمی به کار خودشون ادامه بدن، از جمله خود شما؟ ما فرض کنیم پیشنهادهایی رو مطرح میکنید و قرار هست اینا انجام بشه، مشخصا چه پیشنهادی دارید که مربیان با دلگرمی به کارشون ادامه بدن؟
جناب شرطه، ببینید، ما هم از اوضاع فعلی اقتصادی مملکت آگاه هستیم، من تو این جامعه داریم زندگی میکنیم، با علم به این موضوع من نظرم اینه که کاملا مشخصه و خوشبختانه ورزشی رو داریم در واقع در حیطه ورزشی هستیم که رکورد ملاکه.
بله.
و تمام دوستان ورزشکار و مربیان عزیزی که قراره ساپورت بشن هم مشخص هستن در چه سطحی دارن کار میکنن، کاملا میشه سطح بندی کرد مربیان رو و به میزان برابر ساپورت کرد، هر چند اندک باشه. یک مسئله وجود داره میگن ظلم به سویه هم عدله، یعنی میزان برای من ملاک نیست، برای من اون برابری ساپورت با کسانی که در شرایط برابر با اونها هستم.
بله.
و این موارد اگر رعایت بشه خیلی ناخرسندی ها پیش نمیاد و همه ما در واقع اون حداقل رضایت رو خواهیم داشت. عرض کردم میزان ساپورت خیلی مهم نیست، مهم اینه که ساپورت هایی که انجام میشه نگاه های برابری به افراد
عادلانه برخورد بشه،
احسن نگاه های برابر به افرادی که در یک سطح دارن فعالیت میکنن انجام بشه.
بله.
هیچ گونه خدمتون عرض کنم که من فکر نمی کنم که مشخص باشه مثلا من نوعی اگر دونده من مثلا در سطح آقای تفتیان فعالیت داشته باشه، در سطح آقای احسان حداری تفتیان فعالیت داشته باشه، به چه میزان ساپورت میشه؟ ساپورت ها از کردم متاسفانه سلیقه‌ای شده.
بله.
اگه برنامه ریزی بشه، اگه تدوین بشه این موضوع، قطعا رضایت ها جلب میشه. هرچند از کردم که از لحاظ اقتصادی الان تو تنگنا هستیم، ولی باز همون عادلانه بودن.
بله.
معیاریست که احساس خرسندی ایجاد میشه.
بسیار سپاسگزارم آقای مهمان دوست و سلام گرم ما رو به بچه های دو میدانی استانتون برسونید.
سپاس از شما، روز خوشی داشته باشید و به دیدن نه چشم.
خداحافظ.
زنده باشید. بدون
دوستان، موضوع برنامه مربیان دو و میدانی هست. سوال کردیم که جایگاه کنونی مربیان سازنده دو و میدانی چیست و چه جایگاهی باید داشته باشند. 220-213-87 شماره پیامک 30306.
در رابطه با موضوع برنامه تون باید بگم که مربی اگر بخوایم به نوع دیگر تعبیرش بکنیم، یعنی استاد، یعنی آموزگار، یعنی کسی که داره آموزش میده و عمر خودش رو صرف آموزش یه عده جوان ها نمون میکنه. برابر این جایگاه اینا از نظر معنوی جایگاه والایی هست و باید این جایگاه همیشه در نظر گرفته و حفظ بشه، چون هر چی باشه تمام ورزشکاران ما اهم از دو میدانه یا ورزش‌های دیگه از مربیان هستن که صد چشمه میگیرد و مربیان هستن که این ورزشکارا رو میشدن و وارد میادین جهانی و المپیک میکنن. برابر این عقیده دارم که این مربیان رو باید با احترام خاص و با یک مهربون خاص باشون برخورد کنیم. ولی از اون طرف وظیفه مربی رو نگاه میکنیم که یک مربی با یک مربی سازنده باشه، یک مربی باید مربی باشه که بتونه از داشتهای خودش به نحو احسن استفاده بکنه و این داشتهای خودش رو بتونه به راحتی در اختیار شاگردانش بگذاره، شاگردان رو بتونه به جایی برسونه که نیاز جامعه ورزش ما به اون هست. که خوشبختانه مربیان دو میدانی ما، من خیلی مربیان سازنده رو می‌بینم در دو میدانی هستش. من یادمه وقتی مرحوم احد برنجی که یک محصل بود، چون با خود من همکلاس بودم، میدیدمش که چه شکلی اون زمان تلاش میکرد که دو میدانی رو یک طوری ترویج بده، در بین مدرسه که ما بودیم، در جاهای دیگه که بودیم، ترویج بده و این حالت رو که پیگیری میکرد. بعد دیگه همه مربیانی بودن که سازنده بودن، همه مربیانی بودن که تمام این ورزشکاران قدیمی ما رو به عهده داشته و میرسیم بعدا که تمام مربیان جدید کسانی هستن که ورزشکاران ما رو دارن آموزش میدن. بنابراین عقیده دارم جایگاه مربی